بندگی بکنه.
خب ولنگاری که نمیشه
که. بله اصلا بندگی هم چیز داره، قید و بند داره. آزادی هم اصلا قید داره.
بله همینطوره.
آزادی اگر قید نداشته باشه شما با آزادی حق دیگری رو ضایع میکنی.
بله.
انسانی که مگه من آزادم حق نداره با به بهانه آزادی دیگری رو محدود کنه.
پس اینجا هم یه حدی داره.
بله پس هیچ چیزی نیست که حد نداشته باشه.
بله.
خداوند فقط بی حده.
بله.
که ارزم به حضورتون در تعاریف توحیدی هم وجود داره. ولی یه نکته هم که هست خیلی مهمه این هستش که انسان حواسش باشه با خداوند با حد و حدودی که برای انسان تعیین کرده و رابطه خودش رو با بندگان خودش به این شکل تعریف کرده برای این هستش که انسان بتونه نسبت به خودش به عدالت برسه.
بله.
نسبت به خودش به عدالت برسه و در واقع مرز شکنی اول ظلم به خوده.
خود آدمه.
مرز شکنی اول ظلم به خوده. یعنی هر کسی که میاد مرزها رو میشکنه نمیدونه که به خودش داره آدم در مرحله اول آسیب میزنه. یک کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کرد که آقا من یه نصیحتی کن. پیغمبر فرمودش که به کسی که بیشتر از همه دوستش داری ظلم نکن. گفت چشم یا رسول الله یه نصیحت دیگه، انگار مثلا یه دونه دونه درشت نصیحت میخواست. اینو خیلی جدی نگیره. بعد گفت یا رسول الله خب یه نصیحت دیگه، حضرت برای بار دوم فرمودش که به کسی که دوستش داری نصیحت نکن، چیز نکن، ظلم نکن. بار سوم گفت، بازم پیغمبر همین جواب گفت یا رسول الله چیز دیگه این نصیحتی. حضرت یه تشری بهش زد فرمودش که آیا غیر از اینه که هر کسی خودش رو بیشتر از چیزای دیگه دوست داره، من دارم میگم با گناه به خودت ظلم نکن. انسان وقتی حد و حدود رو رعایت نمیکنه، مرز شکنی میکنه، در مرحله اول داره به خودش ظلم میکنه. بعد بیچاره من که با این مسائل، مثلا یه نفر میاد من رو میخواد از این ظلم به خودم من ام کنه، بگه آقا به خودت ظلم نکن، مثلا رو ببخشید به تو چه، مثلا
بله.
آره به بله. اون چه به تو چه، دیگه متوجه نیست من دارم بهش خیر میرسونم. یعنی میبینم داری یه آسیب میبینی، دین داره میبینه انسان با این کار به خودش داره آسیب میزنه. جلسه قبل عرض کردیم این داره در واقع منطق ممنوعه رو عبور میکنه، ممکنه پاش بره رو مین، اومده میگه آقا این منطقه رو نرو، میگه نه میخوام برم، شما چی کار داری؟ زمین و خداست دیگه، آزاده. آقا به خودت داری آسیب میزنی. شما وقتی که این مرز رو میشکنی میری، روابط ناسالم ایجاد میکنی، وقتی که مرز الهی رو میشکنی با یک پوشش نامناسبی وارد جامعه میشی، چشمهای مسموم رو به سمت خودت داری جلب میکنی، حواست نیست که این سم داره به سمت تو میاد، داره به تو آسیب میزنه. دین وقتی میگه آقا یه سری چیزا رو رعایت بکن برای اینکه به خودت آسیب نزنی، برای اینکه خودت مراقب باشی.
بله.
برای اینکه این محدودیت خانواده یا یه محدودیت، ازدواج خودش یه محدودیته.
بله.
یعنی چارچوب بر انسان تعیین میکنه، ولی انسان رو میتونه در این چارچوب به سعادت برسونه، میتونه جامعه رو به سعادت
بله.
برسونه.
بله.
بنابراین گاهی اوقات محدودیت هاست که انسان رو به سعادت میرسونه، گاهی رد شدن از این محدودیت هاست که جامعه رو دچار آشوب و بلوا میکنه. قانون شکنی گاهی اوقات جامعه رو به هم میریزه.
بله.
دقت میکنید؟
بله.
بنابراین شما میبینید که این مرز شکنی ها در مرحله اول ظلم به خوده، بعد ظلم به جامعه است و روابط انسان و خدا، من و خدا رو به هم میزنه و باعث میشه که من اقدام بکنم به این که دستم رو از دست خدا و تحت حمایتهای خدا خارج کنم. خب این خیلی چیز عجیبیه برای انسان،
بزرگترین ظلم به خوده.
بله این خیلی عجیبه.
بله.
بعد لذا خداوند متعالم برای این که انسان ها حواسشون جمع باشه میفرماد ببین این کارتون عاقبتش جهنمه ها، این کار عاقبتش آتشه ها، این کار برای این که خداوند متعال یه جاهایی باید انسان رو در واقع عواملی سر راهش قرار بده که باعث بشه این مراقبت بکنه از خودش،
هشدار میده.
بله قانون اصلا یه بخشش همینه، تنبیه قانونی اصلا یه بخشش همینه.
بله.
برای اینکه انسان‌ها بترسن. گاهی اوقات انسان‌ها با قربونت برم فدات بشن متوجه نمیشن، هم پیغمبر اکرم، هم بشیر، هم نذیره.
نذیره بله.
بنابراین هر دو برای انسان لازمه که بتونه حدود الهی رو رعایت بکنه. یه نکته دیگر این هستش که چون میخوایم بحث مرز و حدود الهی رو و من و حدود الهی رو امروز تموم بکنیم، البته این بحث ادامه داره. ما در واقع داریم جرقه میزنیم به ذهن بزرگواران که برن
انشاءالله برن مطالعه بکنن،
بیشتر مطالعه کنن.
بله.
اینه که مرز شکنی نشانه تنوع طلبی انسان هم است. خداوند هر چی که نیاز انسان رو بهش داده، هر چی، همه راههایی که برای سعادت انسان لازمه که بتونه بله. اون نیازهایی که خدا در درون انسان قرار داده، چه در طبعش چه در فطرتش، اینها رو پاسخگو باشه، همه اون برنامه ها رو برای انسان تعریف کرده. اگر یه جایی محدودیتی گذاشته، چون اون محدودیت مانع از رسیدن انسان به اون سعادت میشه.
بله،
درست شد. بنابراین کسی که میاد مرز شکنی میکنه، به یک نوعی داره اعلام میکنه خدایا اون چیزی که تو برای من تعیین کردی منو راضی
نمیکنه.
العیاذ بالله. خدایا تو خیلی نمیدونی نیاز من چیه، من بهتر از تو میدونم نیازم چیه، من بهتر میدونم که این کار باید انجام بشه. تو میگه انجام نشه، من سلام میدونم انجام بشه. چون گناه عزیزان مستحضرن، گناه یعنی ترجیح خاص نفس به اراده خدا. آدم اینجوری نگاه بکنه اینه خیلی جرم بزرگیه. حالا اگر انسان کوچیکش هم انجام بده
فرق نمی کنه. بله.
این کوچیکش، بعضی ها میگن آقا این خیلی کوچیک بود، بعضی بزرگ انجام میدن، گناهان درشت انجام میدن. من مثلا یه خودکار از یه بند خدایی برداشتم، حالا بهش ندادم، اون 3,000,000,000,000 میبره، فلان میبره، این کجا اون کجا، هر دوتاش مرز شکستنه. بله اون خیلی بدتره.
بله
اون دونه درشته خیلی بدتره، ولی هر دوش مرز شکستنه، هر دو ترجیح خاص نفس من بر اراده و خاص خداست، هر دوتاش فرقی نمی کن. از این جهت این گناه، اونم گناهه، هر دوتاش گناهه. لذا مرز شکنی به یک نوعی برمیگرده به تنوع طلبی انسان ها. انسان ها اگر میخوان مرز شکنی نکنن، باید هرس رو، هرس منفی رو در درون خودشون، این تنوع طلبی رو کنترل کنن. لذا قناعت ارتباط مستقیم داره با رعایت و حدود الهی.
همینطوره. بله.
اگر انسان ها قانع باشن،
هرس و طمع رو دور بکنن.
بله. ببینید، ما اگر بخوایم ساده به قضیه نگاه بکنیم، خب میگیم هر جایی که گناهه من مثلا نزدیکش نشم تموم شد رفت. ولی واقع مطلب این استش که انسان اگر میخواد حد و حدود الهی رو رعایت بکنه، یکی از راهاش این هستش که چیکار کنه؟ در زندگیش قانع باشه.
بله.
این قانع بودن مهمه.
خیلی عالیه. بریم سراغ آیات سوره فجر.
بله خواهش میکنم.
میشه یک سند خوبی برای گفتار
بود. بله خیلی زیبا هم هست.
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام
خب آیات رو شنیدیم از آیه 15 سوره فجر بود، اگه اشتباه نکنم تا آیه 18 بود. بعد یه توضیح کوتاهی اگر نهایت بفرمایید.
خب ببینید اینجا خب بس ابتلاست، حالا بله. تو زمین ابتلا باید اینجا بس کرد، اما میفرماید که انسان ها تا زمانی که خداوند متعال به اونها نعمت میده و اکرامشون میکنه، فیقول ربی اکرمن، میگه به به خدا منو اکرام که خدا منو بزرگ داشت، خدا خیلی منو دوست داره و خلاصه عوام داره. و اما ازا مبتلاه و فقط علیه رزقه، فقط وقتی که خداوند اونو ابتلا میکنه، آزمایش میکنه با تنگی رزق روزش، رزق روزش تو تنگ میکنه، فیقول ربی اهانه، خدا به من اهانت کرد، من بنده خدا، من چنان خدا چرا من اینجوری خوار میکنه فلان. خدا این میخواد قضیه رو بندازه گردن خدا. خب
بله.
اگر خوب نعمت اومد میگه خدا منو خیلی دوست داره. یه مقدار چیز خدا داره به من اهانه، یعنی همش خدا، من اینجا هیچ کاری نیستم. میفهمد کلا اینجا مهمه.
آره
بلا تکرمون الیتیم، اینجا مغز شکنی ها رو داره میگه، میگه شما یه سری مغز شکنی کردی نتیجهش این شده. اگر میبینی که این مشکلات برای تو به وجود میاد، تو این بله. ابتلا نمره منفی میگیری، چرا؟ بلا تکرمون الیتیم، یتیم رو اکرام نکردی، کمک به یتیم نکردی، خدا به نعمت داد، قدر
استمرار هم داره چون
بله 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 ولا تحازونه علا تعامل مسکین، اصلا تو نرفتی حظ و بهرهی برای مسکین نداشتی، اصلا حرصی نداشتی که بخوای مسکین رو مثلا سیرش کنی، اهل این که به مساکین و فقرا اطعام بدی، غذا بدی، کمکشون کنی، دستشون رو بگیری
نبودی.
بله. و تاکلون تراث اکلا لما، میفرماید که میراث خود رو بدون این توجه بکنی به حلال و حرامش کامل میخوردی. انجام تاکلون و تحبون المال حبا جما، همینجوری دوست داشتی که هی مال جمع کنی و ثروت برای خودت فراهم بکنی و ثروت زیاد و دوست داشتی و دوست داری و اینها. ببینید پس داره اینجا چی بیان میکنه، میفرماید که یه سری حد و حدود رو اگر رعایت نکنی
بله.
نعمتی هم که دستت هست اون نعمت از دستت
مبتلا میشی به اون.
بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بریم تا یه بخش بعدی رو بشنویم.
روایت محیا.
پیراهنش رو جلوی چشمم گرفت و روی لکه کمرنگ سس کچاب انگوش گذاشت و گفت مامان میبینی لکه رو، حالا من چطوری اینو بپوشم؟ شونم رو بالا انداختم و با بیخیالی گفتم من وظیفم رو انجام دادم، لباس رو انداختم تو ماشین، حالا اگه این لکه پاک نشده دیگه تقصیر من نیست. با چشمای گرد شده ای از تعجب و عصبانیت گفت یعنی چی مامان؟ خودت مگه همیشه نمیگی قبل اینکه لباسا رو بندازیم تو ماشین باید لکه گیری کنیم؟ تو همین هفته پیش مگه خودت لکه گیری نمی کردی؟ کنترل تلویزیون رو برداشتم و کانال رو عوض کردم. چرا؟ ولی دیروز حال لکه گیری نداشتم. با قیافه‌ای که بغض توش قلقل می کرد گفت مامان الان این لکه دیگه پاک نمیشه. من این لباسو خیلی دوست داشتم، میخواستم هفته دیگه تو تولد فرزانه بپوشم، تو حالا یه بار فقط پوشیده بودمش. سعی کردم بیخیالی صورتم رو حفظ کنم. خب حالا مگه چی شده؟ یه لباس دیگه بپوش. حرصش حسابی در اومده بود، بلند گفت مامان چرا اینطوری شدی؟ تلویزیون رو خاموش کردم و اشاره کردم بیاد بشینه پیشم روی مبل و همونطور که لباس رو از دستش می گرفتم گفتم می‌بینی چقدر ناراحت کننده است که آدم احساس کنه مشکلاتش برای بقیه اهمیتی نداره؟ با چشمای پر از عصبانیت و سوال زل زده بود توی صورتم. منظور چیه؟ سرم رو بالا کردم و نگاش کردم. دختر کوچولوم چقدر زود داشت بزرگ می شد. یادت دیروز عصر که خاله اینا زنگ زدن گفتن دارن میان، بهتون گفتم پاشین کمک کنین خونه رو با هم جمع آوری کنیم. به جای کمک کردن گفتی که حال نداری و رفتی نشستی جلوی تلویزیون و من مجبور شدم تنهایی تمام ریخت و پاش خونه رو جمع کنم. خب آخه من که به هم نریخته بودم، همه یه اون ریخت و پاش کار نیما بود. میدونم، ولی نیما که نمیتونست خودش جمع کنه. من دلم میخواست تو به مشکل من اهمیت بدی و کمکم کنی. وقتی اون طرف بی خیال نشستی روی مبل و گفتی که حالشو نداری، راستش یکم از بی توجهی دلم شکست. سرش رو انداخ پایین و نگاهش رو داد به پیراهنش که توی بغلم جمع شده بود. دستش رو گرفتم و سرش رو بالا آوردم. نگار جون، یادته چند روز پیش یه حدیث از پیامبر خوندیم که فرموده بودن برای دیگران چیزی را بپسند که برای خودت میپسندی؟ سرش رو به علامت تایید تکون داد. این قانونیه که خدا برامون گذاشته، مثل همه ی قوانین و حدودی که برای بهتر زندگی کردن ما آدمها تعیین کرده. خدا ما آدمها رو طوری آفریده که به هم دیگه نیاز داشته باشیم. برای همین بهمون گفته که باید به هم کمک کنیم. اگه هر کسی فقط به فکر خودش باشه و به دیگران اهمیت نده، یه وقتی میاد که خودش هم به دیگران نیاز داره ولی اونا هم به خودشون اهمیت میدن و بهش کمک نمی کنن. مثل یه زنجیره میمونه. متوجه میشی چی بهت میگم؟ سری تکون داد و گفت آره، مثل اون فیلمه که هر کس برای یکی یه کاری میکرد میگفت برای یکی دیگه جبران کن. دستی به گونه هاش کشیدم و گفتم آفرین دختر گلم، حالا نگران این لکم نباش، تو اینترنت دیدم که چطوری پاکش میکنن، الان برات درستش میکنن.
خب این روایت رو هم شنیدیم، پیامک‌های زیادی هم به دستمون رسیده راجع به این روایت. آقای رجالی نکته‌ای هست که بفرمایید؟ بحث لکه‌هایی که روی به هر حال پیرنی هست، مثل گناهی است که انسان انجام میده، یا کمک به دیگران، توجه به دیگران تا به ما کمک بشه، ارحم ترحم و بیشتر منظورشون بود. به هر حال اگر نکته ای
روایت که داریم در رابطه با لکه های سیاهی که گناه بر دل انسان ایجاد میکنه، و به هر حال در روایت هستش که هر گناهی که صورت میگیره یه لکه‌ای بر قلب انسان تیرگی ایجاد میکنه و اگر توبه کنه برطرف میشه، اگر نه گناه بعدی این لکه رو زیاد میکنه. بعد کار به یه جایی میرسه که دیگه انسان بر اساس گناهان زیاد دچار قساوت قلب میشه.
بله،
این خیلی مهمه که اگر انسان خدا نکرده مراقبت نکنه، مثل بعضی لباسا که یه لکه رو شما بتونی برطرف کنی خوبه، وقتی لکه زیاد شد دیگه میندازیش دور،
نمیتونی
دیگه. بله. درد نمیخواد.
بسیار. اما پیامک‌هایی هم که به دست ما رسیده تا به این لحظه 0911-99-74 گفتن از سلام و ادب، ترجیح اراده نفس به اراده عقل. حالا ایشون این رو نوشتن
کل ما حکم به العقل.
بله.
حکم به شر.
بله.
اگر این عقل همون عقلی که خداوند بر انسان قرار داده و در حدیث امام صادق فرمود جنود عقل که خیلی محترم و مقدسه و همونه العقل به حال انسان رو به سعادت میرسونه، این حرف درسته، مشکلی نداره، ولی این عقلم مخلوق خداست.
بله
بله، فرقی از این جهت نیست.
0937-3350 گفتن من همیشه توکل به خدا دارم، در مسیر قرآن میتونم مرز خودم رو حفظ بکنم، زندگیم سالم بمونه، خانواده در آرامش باشن. کبرا تیموری از تهران، خیلی متشکرم از توضیحات شما. 0916-0919 گفتن سلام، توجه دقیق به آیات 16، 17 و 18 حجرات جزء 26 قرآن و صفحه 519 ارشاد از بروجرد، این شنونده ما این موارد رو نوشتن. حالا من نمیدونم منظورشون،
فکر کنم ارشاد شیخ مفید
بوده، مفید بوده بله، و آیات هم فکر کنم مال سوره کهف، حالا نمیدونم، ای کاش می نوشتن. بعد 0914-3390 گفتن خدایا توانایی بده اعضای بدنم فقط برای خدمت به تو باشه، وجیهه اخلاقی از مراقه. خیلی متشکر از شما شنونده گرامی و دیگر عزیزانی که به هر حال برای ما پیامک میفرستن. فکر کنم بخش دوم گزارش رو باید بشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سرکار خانم، در سوره نساء آیه 13 و سوره توبه آیه 112 اشاره شده به حدود الهی و رعایتشون. حالا شما برای اینکه این حد و حدودها رو رعایت کنید و حواستون همیشه به این مرزها باشه چی کار میکنید؟
مهمترین چیز که حواسمون باشه خدا رو در نظر بگیم. عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنی.
شده از این مرز عبور کنی؟
موقعی که حس میکنم که خدا داره من میبینه سعی میکنم این حد الهی رو رعایت کنم.
یاد بگیریم بدونیم اون چیزی که قراره مرزبندی باشه یاد گرفتنش چیه، چه نکته حجاب چشم، موسیقی، نمیدونم درس، بحث، هر چی که هست یاد بگیریم بعد عمل بکنیم.
ان شاء الله.
این کارو نکن، اون کارو نکن، اون کارو بکن. ورودی هامون، چشم و گوش، زبانمون و هواشو داشته باشیم. خروجی هامون، مخصوصا زبانمون، چی میگه، کجا میگه، برای چی میگه.
تا میتونیم به یاد خدا باشی، خدا ترسی خودش میتونه خیلی کمک کنه.
از چارچوب خدا خارج نشیم، تقوا پیشه کنیم، گناه نکنیم دیگه، یعنی گناه نکردن.
اگر همیشه خداوند و مد نظر قرار بدیم قطعا حواسمون هست که نباید از حدود و مرزهایی که پروردگار برای ما تعیین کرده عبور کنیم. نگاه خداوند همراه همیشگی لحظه های زندگیتون. خداحافظ.
خب زمان به سرعت سپری میشه و وقت کمی داریم. بحث روی من و مرزهای الهی است. اشاراتی هم که شد و مواردی که بیان شد با استناد به آیات قرآن نشان دهنده این حدود و مرز الهی است که برای تضمین و سعادت بشر آمده و اگر عدول بشه، کوتاهی بشه، نهی بشه، مطمئنن ضرر میکنیم و آنچه که خسران هست نصیب ما خواهد شد. لذا توجه به این موضوعات داشته باشیم. یه جمع‌بندی آجای رجالی تهرانی از موضوع داشته باشیم بد نیست.
یکی دو نمونه من به عنوان مستاق اگر عرض کنم خدمت شما عرض شود. ما عرض کردیم که حدود و مرزبندی الهی یعنی اینکه زندگی باید چارچوب داشته باشه.
بله،
هم قبول دارن که زندگی چارچوب نداشته باشه هرج و مرج و نه قانونی وجود داره نه زندگی جمع جور میشه، چارچوب لازمه.
بله.
و یه امر عقلانی هم هست. بنابراین من حالا یکی دو تا مصداق قرآنی بزنم که یا روایی بزنم که در تو با این حدود و مرز هاست. یکیش مثلا حد و مرزیست که خدا برای چشم قرار داده.
بله.
خداوند متعال چشم رو برای دیدن قرار داده ولی میفهمد که این یه حد و مرزی هم داره. این پلک رو گذاشته خدا که هم به مرور ترش کنه، خشک نشه چشم، ولی این رو هم گذاشته که یه جایی باید ببندیش، یه جایی نباید نگاه کنی.
بله.
قل المؤمنین یغض من ابصارهم.
بله.
درسته؟
بله.
خب میفهمد یه جایی باید چشو ببندی و قل مؤمنات یغضضن من ابصارهن. میفهمد به زنانمون هم بگی چشاشونو ببندن. بنابراین برای چشمم خدا حجاب قرار داده، یه جایی باید ببندیش. این یه مرزبندی. و یا این که عرضم به حضورتون در رابطه با چیزی که الان مهمه عرض میکنم.
بله.
مثلا مجالسی که ما داریم، دور همی هایی که داریم، مجالس عروسی که میگیریم، جشن و شادی، هر مجلسی که عزیزان دور هم جمع میشن، خدا میفهمد اینا هم یه حد و مرزایی داره. حد و مرزا رو نشکنید، خرابش نکنید، چون گاهی اوقات انسان اگر حواسش نباشه مجالس خدا نکرده گناه در واقع مجالسی است که شیطان قلاب ماهیگیری نمیندازه، تور ماهیگیری میندازه.
دیگه یه نفری
دست جمعی میکنه. بله. خیلی بده و خطرناک.
بله.
لذا میفرماد امام صادق علیه السلام میفرمودش که لا ینبغی للمؤمن، از امام رضا هم نقل شده علیه السلام، لا ینبغی للمؤمن ان یجلس مجلسا یؤس الله فی و هو لا یقدر علی تغییره.
بله.
شایسته نیست، سزاوار نیست و نباید که انسان مؤمن در مجلسی بشیند که معصیت خدا می شود و او قادر بر تغییرش
نیست. باید ترک کنه.
اگر نمیتونی مجلس تغییر بدی، این میشه حد الهی، ترکش کن اون مجلس.
بله. بله.
و اگر میتونی تغییر بدی، تغییر بده، اولویت با تغییر است. اگر نمیتونی نگو که حالا ما یه گوشه این میشینیم نداره،
عیسی به دین
خود، موسی به دین خود.
بله.
نه، مرز الهی باید رعایت بشه. مرز الهی این استش که اگر نمیتونی تغییر بدی، مجلس گناه رو باید ترک کنی.
بله.
این هم یه نکته.
بله.
چند دقیقه وقت داریم؟
یه دو تا تلفن داریم، نمیدونم حالا اگه این تلفن ها رو بشنیم
که ترجیح میدم.
بله. کمک بکنه. بله. به بله. صحبتامون.
به نظر من خیرالامور اوصده ها ما داریم در آموزهای دینی ما، افراد تفرید خوب نیست. اونی که مثل حلال خدا حرام میکنه این افراد تفرید است، اونی که حلال خدا حرام میکنه حرام خدا حلال میکنه اینا افراد تفریده. در آموزهای دینی ما جایی ندارن. باشه، خدا نگهدار، موفق باشید.
خدا رحمت کنه فرمودن تمام زندگیمون آزمایش الهی. یعنی فردی که داره غذا میخوره، صبحانه میخوره، نهار میخوره، شام میخوره، یادت میخواد بخوابه، همش آزمایشه. با چی نیتی؟ من غذا میخورم که انرژی بگیرم، خدمتگزار مردم باشم. من میخوام بخوابم که سلولام استراحت کنن، فردا بتونم خدمت کنم. این مایه همه اینا آزمایشن. شادی ها آزمایشن، ناخوشی ها آزمایشن، جنگ و جبهه و دفاع همه آزمایشن، امر و نهی آزمایشه. گاهی ما باید سکوت کنیم، آزمایشه. گاهی سخن بگیم، گاهی باید داد و فریاد بزنیم، مثل اینی که علیه اسرائیل داد و فریاد بزنیم در همه کشورها. بنابراین ما وقتی در خط خدا باشیم، در آزمایشیم. حالا آزمایش ما گاهی خوشیه، گاهی شادیه، گاهی ناراحتیه، گاهی غم و غصه. مهمه که از آزمایش سربلند بیرون بیاییم. این خیلی مهمه.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی. و آقای ایوب یه بار پور که بچه شوشترن، راننده تریلی جاده طبس هستن، شنونده این برنامه، گفتن خیلی به من انرژی میده. خیلی متشکرم، سفرت بی خطر باشه. خب راجع به تلفن ها هم بد نبود که ما
بودن طبس، ما یاد کنیم از بله. عزیزانی که در طبس و معدن زغالسنگ طبس به رحمت خدا پیوستن. خدا ان شاء الله ارواحشون رو متعالی کنه، با اولیاء تعالی مشهور کنه. عزیزمون در تلفنشون فرمودند در رابطه با جبهه و جنگ و جهاد و مسائل این چنینی، ما الان به جا هست که در این شرایطی که داریم سفری میکنیم، کسانی که این حد و حدود الهی رو رعایت نمیکنن، حد و مرزهای
بله.
برحال اوطان و کشورها رو رعایت نمیکنن، حتی اصولی که بر یک جنگ برابر وجود داره اصلا و ابدا رعایت نمی کنن، اینها خوی وحشیگری پیدا میکنن که دیگه نه کودک حساب میکنن، نه زن حساب میکنن، نه مرد حساب میکنن،
بله.
هیچ کسی رو حساب نمیکنن. لذا شما میبینید اهل ایمان وقتی میجنگن، حد الهی رو در جنگشون هم رعایت میکنن،
یعنی حد و مرزها رو با تشخیص.
جنگای امیرالمومنین رو ببینید، جنگای دفاع مقدس ما رو ببینید،
بله.
رفتار ما با اسرا رو ببینید، از اون طرف رفتار اسرای ایرانی که بعثی ها انجام میدادن،
بله.
از اون طرف نوع جنگ وحشیانه که اسرائیل داره انجام میده علیه مردم غزه و لبنان و جاهای دیگه، ببینید که این مرزشکنی چقدر میتونه آسیب زا باشه. این طرف مثلا عزیزان سعی میکنن مراکز نظامی رو بزنن، اون طرف این بیمارستان میزنه، مدرسه
مردم
میزنه،
عادی و...
مردم عادی رو میزنه.
بله.
این هم یکی از نمونه های امروزین مرزشکنیست. و این که اگر انسان نخواهد بین خودش و خدا حد و حدود رعایت بکنه، از اون طرف دیگه حد و مرزی برای جنایت و مرزشکنی نداره و نمونه بارزش هم متاسفانه رژیم صهیونیستی است. انشالله هرچه زودتر سقوطش رو مشاهده بشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای رجالی تهرانی که در برنامه امروز محیا حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم.